أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در این بود که ببینیم آیا همین عنوان غیر محصور بودن به عنوان یکی از موانع فعلیت تکلیف میشه یا نمیشه. بعد از این که نکاتی رو در این زمینه مطرح کردیم به عنوان تنبیه چهارم باب اشتغال، اون هم مقام اول که دوران ام بین متباینین باشه، رفتیم سراغ ادله، گفتیم ببینیم آیا دلیلی داریم که این عنوان رو به عنوان یک مانع از فعلیت تکلیف قرار بده یا نه. یعنی در واقع خود غیر محصور بودن اطراف شبهه دلیل بشه بر عدم وجوب احتیاط. دلیل اولی که اینجا آورده بودن اجماع بود که قبول نکردیم، رفتیم سراغ روایات. از بین روایات دو تا روایت رو دیدیم انصافا بر این مطلب دلالت دارن و گذروندیم. امروز میرسیم به دلیل سومی که در واقع بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره اقامه شده. این دلیل سوم دلیلی است که محقق حائری رحمت الله تعالی علیه در کتاب درر الفوائد جلد دوم صفحه 470 و 471 مطرح فرموده. دلیلی که ایشون مطرح فرمودن اینه، گفتن که مراد از تنجز تکلیف که یکی از مراتب تکلیف است این است که تکلیف به مرتبه ای برسد که عبد نتواند با آن مخالفت کند. چرا که مولا به این تکلیف در صورت مخالفت عبد علیه او احتجاج کرده و با تمسک به این تکلیف، این مرحله از تکلیف منجز شده، او را مورد عقاب قرار میده. این مطلبی است که نه ایشون بلکه بعد از مرحوم آخوند غالبا میگن دیگه. میگن آقا تکلیف چهار مرتبه داره. مرتبه اولش مرتبه اقتضا یا شأنیت، مرتبه دوم انشاف، مرتبه سوم فعلیت و آخرین مرتبه تنجز، که وقتی به اون مرحله رسید یعنی موافقتش ثواب و مخالفتش عقاب داره. این مطلب جدیدی نیست، منتها به عنوان مقدمه داریم این رو بیان میکنیم. پس مراد از تنجز تکلیف یعنی رسیدن تکلیف به مرحله ای که دیگه مخالفت و موافقتش تأثیر داره. موافقت با این تکلیف ثواب داره، مخالفت با چنین تکلیفی عقاب داره. خب بعد از این که این دو بیان کردن، فهمم که منتها وقتی علم اجمالی دارای اطراف غیر منحصره باشد، نسبت به هر کدام از این اطراف تکلیف تنجز پیدا نمی کنه. بلکه صرفاً احتمال وجود تکلیف نسبت به اون طرف وجود داره، نه تکلیف منجز، احتمال تکلیفه. و روشن است که هرچه افراد یا اطراف شبهه بیشتر باشد، احتمال وجود تکلیف نسبت به آنها ضعیفتر میشه. حالا مثلا اگر اطرافش رو به 100 تا باشه، احتمال 100مه. اگه 1000 تا باشه، احتمال نسبت به هر کدوم 1000مه. خب وقتی این چنین شد، بنابراین در شبهه غیر محصوره نسبت به هر کدام از اطراف شبهه احتمال ضعیف ثبوت تکلیف وجود دارد. به طوری که تکلیف نسبت به آن منجز نشده و عقلا نسبت به چنین احتمال تکلیفی اعتنا نکرده و ترتیب اثر نمی دهند. بلکه اگر کسی در مقام ترتیب اثر براید، چه بسا از سوی عقلا رمی به سفاهت میشه. میگه این آدم متعارف متعادلی نیست. از باب مثال، مثل این که اگر فرزند کسی در شهر چند صد هزار نفری ساکن باشد و خبر برسد که در اون شهر در اثر تصادف یک نفر از دنیا رفته، خب اینجا هرچند محتمل است به حکم عقل که فرد فوت شده فرزند این شخص باشد، پس عقلا این احتمال وجود داره. اما عقلا به چنین احتمالی اعتنا نکرده و ترتیب اثر نمی دهند، بلکه اگر این شخص در مقام ترتیب اثر به این احتمال براید و سر و صدایی راه بیندازد یا مثلا و اقدام به ترتیب اثر بده، ترتیب اثر برای مرگ فرزند چیه؟ مثلا اقدام به برپایی مجلس ختم کند یا از این اموری که بگن آقا ترتیب اثر داده، عقلا چی میگن؟ یعنی بود به صرف این احتمال یه تحقیقی بکن، یه بررسی بکن، یه آخه چه کاریه؟ پس اینجا عقلا حکم به عدم تعادل روحی چنین شخصی صادر می کنند، میگن آقا سفاهت اینقدر، حالا توی شهر چند صد هزار نفر یه تصادفی شده، تو هم فرزندت اونجاست، پا شدی اینجا شیون به پا کردی، اینو مجلس ختم گرفتی. پس ایشون نهایتا نتیجه ای که میگیره میفهمد که لذا وجود افراد کثیره یا احتمالات فراوان موجب تضعیف احتمال تکلیف می شود و بنابر و به حکم عقل در چنین موردی احتیاط واجب نخواهد بود. احتمال ضعیف بخوای به خاطر احتمال ضعیف احتیاط بکنی؟ نه. بعد از این که ایشون این بیان را آوردند، تبیین مطلب، مثال، میرسن به اینجا. ایشان در ادامه متوجه اشکالی بر این مطلب شده و با بیان اشکال از این مطلب می‌گذرند و گویا پاسخی از این اشکال ندارن. اشکال چیه؟ اشکال اینه، اشکالی که برای مطلب هست، خب لذا خودش رو خیلی چیزی کرد، میگه تو بقیه عقلا چی میگن. اینجا میگن خودش که فکر میکرد بد شانسه، ما فکر میکنیم. خب توجه کنید، اشکالی که در اینجا هست، ایشون فهمید که در مورد شبهه غیر محصوره از سوی فرض این است که علم اجمالی مثلا در شبهه تحریمیه به وجود حرام مثل مثلا شراب یا مشروب در بین این افراد وجود دارد. اجمالاً میدونیم یکی از این هزاران ظرف شراب علم اجمالی داریم. از سوی دیگر میگوییم به احتمال قوی نسبت به اطراف شبهه تکلیفی وجود ندارد. این دوتا رو ادامه میدیم. این که میگیم علم اجمالی به وجود حرام در بین این افراد وجود داره، یعنی در واقع نسبت به این مجموعه علم به تکلیف داریم. میدونیم یه حرامی در اینجا هست، علم اجمالی. پس لذا علم به وجود حرام در بین مجموعه داریم. به تعبیر دیگه بگید آقا موجبه جزئیه. از سوی دیگر نسبت به این مجموعه داریم میگیم تکلیف نداریم. پس مفاد دلیلی که اقامه شد این است که نسبت به مجموعه، یعنی نسبت به شبهه غیر محصوره، تکلیفی نداریم. این که نسبت به مجموعه تکلیفی نداریم زیرا به تعبیر ایشون زیرا هر فردی از افراد شبهه اماره ظنیه یا اطمینان به عدم ثبوت تکلیفه. خب اینم میشه سالبه کلیه. وقتی این دوتا مطلب رو داریم، این دوتا رو کنار هم قرار ده، ایشون فهمن که و حالن که این دو مطلب که بخواد مورد اعتقاد مکلف قرار بگیره قابل جمع نیستن. هم بخواید علم اجمالی به وجود تکلیف داشته باشید، هم از اون طرف اطمینان به عدم تکلیف داشته باشید، این نمیشه. پس ببینید اینا رو بیان کردیم دیگه. زیرا لازمش اجتماع موجبه جزئیه و سالبه کلیه است. این میخواد دیگه خیلی علمی بکنه مطلب رو برای شما. و در حالی که در علم منطق گفته شده که موجبه جزئیه و سالبه کلیه متناقضین هستند. وقتی با هم متناقضینن، خب معلومه متناقضین با هم قابل جمع نیستن. و قطعا قابل جمع نیستن. شما وقتی میگید آقا نقیض موجبه جزئیه، طرف میگه سالبه کلیه. یا نقیض سالبه کلیه، طرف میگه موجبه جزئیه. وقتی اینا متناقضند نقیزان لا یجتمع آن. چطور شما این دوتا رو با هم جمع میکنید؟ هم بگید علم اجمالی داریم به وجود حرام در بین این اطراف، هم بگید ما احتمال تکلیف غیر قابل اعتناس، اعتناب تکلیف نمی کنیم، موجبه جزئیه سالبه کلیه، این دوتا با هم قابل جمع نیستن. این اشکال، پس این اشکال از کجا پیش اومد؟ از این مفاد دلیلی که گفتیم. دلیل ما منجر میشه به جمع بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه. این اشکال من عرض کردم، اشکال رو که مطرح میکنم گویا پاسخی از این اشکال ندارن. همینجا مطلب رو میگذارند و میگذارند و دیگه پی نمیگیرند. اما اجازه بدید ما یه دفاعی از دلیل ایشون بکنیم، مثل بعضی از شاگرداشون که مدن و از دلیلی که استاد آورده در این حال که خودش اشکال کرده از اون اشکال جواب دادن. این ما پاسخ این اشکال، اشکال رو ایشون آورده گفتم بدونش پاسخ بدن رد شدن. پاسخ اشکال اینه که در ما نحن فیه محظور اجتماع موجبه جزئیه و سالبه کلیه، خودش محظوریه، لازم نمیاد و گویا امر بر مرحوم حائری رحمت الله تعالی علیه مشتبه شده، خلط شده، فکر کرده که اینجا با هم جمع میشن. برای اینکه این اشتباه مطلب و خلط مطلب روشن بشه اینجوری میگیم، میگیم بله درست است که نسبت بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه تناقضه، از نسب اربع تناقض با هم دارن و متناقضین قابل اجتماع نیستند، اما اماش اینه که چنین محظوری عرض کردیم، چنین محظوری در ما نحن فیه لازم نمیاد. این که محظور لازم نمیاد چرا؟ در واقع میخواییم بگیم آقا اینجا دو چیزه متعلق ها فرق میده. یه وقتی شما اینو در مثال خارجی توجه کنید، یه وقتی شما میگید آقا هیچ انسانی پرنده نیست، متعلق این حکمتون این نیست، پرنده بودن انسانه، به صورت سالبه کلیه میگید هیچ انسانی پرنده نیست. از اون ور میگید آقا بعضی از انسان ها سفیدن، سفید پوستن. اینجوری نیست که بگیم این سالبه کلیه با اون موجبه جزئیه با هم تناقض دارن، قابل جمع نیستن. پس در واقع این ادعای کردیم زیرا تناقض بین این دو قضیه در صورتی لازم می آید که متعلق آنها واحد باشد، هر دو به یک شی تعلق بگیرن. اونجا که گفتید هیچ انسانی پرنده نیست، اگه بگید بعضی از انسان ها پرنده هستن، بله این تناقضه. اما اگر سالبه کلیه موضوعش چیزی باشه، موجبه جزئیه موضوعش چیزی دیگه ای باشه، تناقضی لازم نمیاد. و اون اینه که ما میگیم علم اجمالی به چی تعلق گرفته و احتمال تکلیف کجاست. علم اجمالی که در ما نحن فیه وجود دارد به وجود یک ظرف شراب مثلا در بین هزاران ظرف تعلق گرفته. اما ظن ضعیف یا در واقع اماره ظنیه و اعتبار اطمینان، ظن ضعیف یا اطمینان به عدم وجود تکلیف در مجموعه تعلق گرفته است. ظن ضعیف دیگه، چون ظن قوی باشه که اعتنا میکنیم. نه نه، این اطمینانی که داریم میگیم نه اون اطمینان به معنای علم عرفی، ظن امارعی ضعیف که ولو حالا برای بعضی ها ممکن اطمینان هم حاصل بکنه که غیر متعارف هم. خب پس ببینید علم اجمالی که تعلق گرفت به چی تعلق گرفت؟ یک فرد. اطمینان نسبت به مجموعه، پس متعلق علم اجمالی فردی در بین هزاران فرد یا همون مجموعه است. اما متعلق اطمینان به عدم تکلیف مجموعه متشکل از هزاران فرده، متعلقه با هم فرق کرد. پس وقتی متعلق علم اجمالی شد یک فرد، متعلق اطمینان شد مجموعه، و روشن است که این دو متعلق با هم اختلاف دارند و در چنین صورتی تناقض حاصل نمیشه. باز برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه میگم شاهد بر این ادعا شبهه محصوره است. در شبهه محصوره شما چی میگید؟ شبهه محصوره، خب علم اجمالی به وجود خمر در بین دو یا چند ظرف مائع. میگید آقا یکی از اینها، من یقین دارم اجمالا میدونم یکی از اینها خمره، پس علم اجمالی تعلق گرفته یکی از بین چند تا. از سوی اطمینان به وجود تکلیف یا همون وجوب احتیاط نسبت به هر دو طرف یا هر چند طرف محدود داریم. پس متعلق علم اجمالی عنوان، این عنوان رو مثلا شما در نظر بگیرید، فردی از دو یا چند فرده، درست؟ یک فرد از این افراد اجمالا میدونم خمره، اما متعلق اطمینان عبارت از مجموع دو یا چند پرده. اون اطمینان یا اون احتمال، آیا اینجا بین علم اجمالی و این اطمینان، یا ازش تعبیر بکنید به احتمال، تناقض وجود داره؟ نه. پس و بین علم اجمالی و احتمال، علم اجمالی به وجود فرد حرام با احتمال وجود تکلیف، بین علم اجمالی و احتمال تناقضی وجود ندارد. علت همینه، علت چم گفتیم، زیرا متعلق علم اجمالی غیر از متعلق احتمال، خب وقتی اونجا این مطلب روشن شد، در شبهه غیر محصوره هم بگید جریان از همین قراره. در شبهه غیر محصوره نیز جریان از همین قرار است. متعلق علم اجمالی عنوان فردی از هزاران فرد هست، این عنوان متعلق علم اجمالی، و متعلق احتمال یا همون اطمینان، متعلق احتمال مجموع هزاران فرده، مجموعه شکل یافته و متشکل از هزاران فرده. خب شما از اون ور بگید آقا من علم اجمالی دارم به وجود فرد، بله. لذا در اینجا مثلا، لذا اگر از مکلف سوال شود که آیا احتمال می‌دهی که فردی از این افراد خمر نباشد، جوابش چیه؟ میگه نه تنها احتمال نمیدم هیچ فردی، بلکه یقین دارم که یکیشون. پس آیا احتمال میدهی که هیچ فردی از این افراد، هیچشو، هیچ فردی از این افراد خام نباشد پاسخ خواهد داد که نه تنها چنین احتمالی نمیدهم، بلکه بالاتر علم اجمالیه دیگه، بلکه یقین دارم، علم دارم که یکی از این افراد خمر است. خب وقتی این چنین شد، نتیجه اینه که میگیم به دنبال دلیلی که محقق حائری رحمت الله تعالی علیه با استفاده از شرط تنجز تکلیف برای قول به عدم وجود به احتیاط در شبهه غیر محصوره اقامه کردند، این دلیلی که محقق حائری اقامه کرد. بعد چی اقامه کرد؟ برای اونی که مورد بحث ماست، قول به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره. این دلیل که با استفاده از شرط تنجیز با بیان مرتبه تنجز تکلیف و اینا اقامه کردن، از این اشکال مصون میماند. یعنی اشکالی که به ذهن ایشون اومد با طرح اشکال از مطلب گذشتن و نتونستن خیلی به زرسن قاطع بگن که این دلیل به عنوان دلیل سوم، نه، از این ناحیه اشکال نداره. اگه از ناحیه دیگه اشکال داره، بیارید تا ببینیم اشکال هست یا اشکال نیست. نه خیر، اینجا اجتماع موجبه جزئیه با طالبه کلیه که نقیض هم هستند و متناقضین لا یجتمعان، اون اشکال در اینجا وارد نیست. اما حالا اگر اشکال دیگری است، اشکال دیگر رو باید بیارن مطرح کنیم. اینو به عنوان دلیل سوم ما میپذیریم در کنار دو تا دلیلی که از روایات داشتیم، ولو اجماع رو نپذیرفتیم و روایات دیگری هم که قبول نداشتیم مطرح نکردیم که وقتتون گرفته نشه. و الا از بین روایات فقط به اون دو تا روایتی که دو جلسه گذشته موجب بررسی قرار دادیم نبوده، روایات متعدد دیگری در باب روایات پنیر آورده بودن که چون موجب قبول نبود دیگه خیلی وقت عزیزان رو نگرفتیم که طولانی نشه، ما متهم نشیم به متورم ساختن مباحث اصولی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.